و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان فردا در شانگهای درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. محمود احمدی نژاد دستور تامین امنیت شیرین عبادی را صادر کرد. و 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در دادگاه تجدید نظر به 22 تا 30 ماه زندان محکوم شدند. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. امروز سه‌شنبه است، 27 فروردین 1387 خورشیدی و 16 آوریل از سال 2008 میلادی. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش باشید و در یک ساعت آینده من و همکارانم را در این مجله شامگاهی همراهی کنید. ساعت 18:30 دقیقه است به وقت تهران. در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا من مریم منظوری همراه با همکارانم با مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای امروز ایران و جهان در کنار شما خواهیم بود. پیش از هر چیز فشرده‌ای از خبرهای امروز جهان را می‌شنویم از الهه روانشاد.
وزارت خارجه چین اعلام کرده است که 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل همراه آلمان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 فردا چهارشنبه در شانگهای در چین درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. به گفته یه سخنگوی وزارت خارجه چین در این نشست یک روزه درباره راه‌های ترغیب ایران به سرگیری مذاکرات در ازای مشوق‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی و همچنین مجازات‌های احتمالی در صورت ادامه خودداری جمهوری اسلامی از ارجای قطعنامه‌های سازمان ملل بحث و تبادل نظر می‌شود. دولت محمود احمدی نژاد ضمن اعلام آغاز نصب 6000 سانتریفیوژ دیگر در تأسیسات نطنز گفته است که حاضر به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نیست و تنها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکره می‌کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر تهدید شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 به فرمانده نیروی انتظامی دستور داد تا به فوریت اقدامات لازم برای تامین امنیت و رفع نگرانی خانم عبادی را فراهم آورد. شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل میگوید در روزهای اخیر تهدیدها علیه جان او و خانواده‌اش شدت گرفته است. خانم عبادی در بیانیه‌ای که به خبرگزاری‌های متعدد ارسال کرده است میگوید این تهدیدها به خاطر عداوت شخصی نبوده، بلکه از مخالفت با افکار و عقاید او سرچشمه گرفته است. شیرین عبادی میگوید در یادداشت‌های تهدیدآمیزی که دریافت کرده است به خیانت به کشور متهم شده است. احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان 3 دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر در دادگاه تجدید نظر به 22 تا 30 ماه زندان محکوم شدند. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز گفت دادگاه تجدید نظر مجید توکلی را به 30 ماه، احمد قصابان را به 26 ماه و احسان منصوری را به 22 ماه زندان محکوم کرده است. به گفته محمد آشوری رئیس هیئت اعزامی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به شیراز برای تحقیق در مورد انفجار حسینیه شهدای این شهر، این هیئت نتیجه تحقیق خود را در این مورد هفته آینده اعلام خواهد کرد. آقای آشوری همچنین گفت که تاکنون سندی که ثابت کند این حادثه بر اثر بمب گذاری بوده به دست نیامده است. انفجار بمبی که در یک خودرو کار گذاشته شده بود امروز در بعقوبه مرکز استان دیاله در عراق بیش از 50 کشته و 10 زخمی بر جای گذارد. انتظار می رود تعداد کشته شدگان افزایش یابد. این بمب در مقابل دفتر استانداری بعقوبه در استان دیاله منفجر شد. استان دیاله یکی از مهمترین صحنه های درگیری میان نیروهای آمریکایی و عراقی و شبه نظامیان القاعده در ماه های اخیر بوده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز رهبری حزب روسیه واحد، بزرگترین حزب این کشور را پذیرفت. حزب روسیه واحد اکثریت کرسی‌های مجلس دوما یا نمایندگان روسیه را در دست دارد. آقای پوتین گفت هماهنگی میان دولت و اکثریت پارلمانی امکان توسعه موفقیت آمیز اقتصادی، بهداشت عمومی، آموزش و پرورش و افزایش درآمدها را فراهم می‌کند. به همین دلیل من پیشنهاد رهبری حزب واحد روسیه را میپذیرم.
با سپاس، الهه روانشاد بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا میشنوید. در صورت حمله اسرائیل به ایران، ایران این کشور را از صحنه گیتی حذف خواهد کرد. درباره سخنان اخیر محمد رضا آشتیانی جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران جزئیات بیشتری می‌شنویم. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای شمار بالای اعدام‌ها در ایران را محکوم کرد. گفتگویی داریم با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون‌های مدافع حقوق بشر. 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در دادگاه تشدید نظر به 22 الی 30 ماه زندان محکوم شدند. سخنان نایب رئیس دبیر انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر را می‌شنوید. خبر بازداشت سردار زارعی از فرماندهان جنجالی نیروی انتظامی تهران تایید شد. استفاده از روش سنتی حواله، اعمال تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را مشکل کرده است. گزارش روزنامه فاینانشال تایمز را خواهیم شنید. و فشارهای سیاسی اجتماعی در ایران مردم را واداشته که به گذشته تاریخی خود در زمان پیش از اسلام گرایش پیدا کنند. روزنامه LA تایمز در این زمینه گزارشی دارد که آن را نیز خواهیم شنید. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. در ادامه جنگ لفظی میان حکومت‌های ایران و اسرائیل، سطیب محمد رضا قرائی آشتیانی، جانشین فرمانده کل ارتش ایران، امروز گفت در صورت هر گونه تحرک از سوی اسرائیل، نیروهای مسلح ایران آماده‌اند آن کشور را از صحنه گیتی حذف کنند. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
این سخنان را سرتیب قرائی آشتیانی یک هفته پس از آن گفت که بنیامین بن الیزر، وزیر امور زیربنایی اسرائیل، ایران را تهدید کرده بود که در صورت حمله به اسرائیل نابود خواهد شد. نکته قابل توجه این است که هم دولت جمهوری اسلامی و هم دولت اسرائیل میگویند در صورتی که مورد حمله قرار گیرند مهاجم را نابود خواهند کرد. مهدی مظفری، استاد روابط بین الملل در دانشگاه آهوس دانمارک، معتقد است که ایران و اسرائیل اصلا قصد حمله به یکدیگر را ندارند.
اسرائیل یک قدرت اتمی است و حمله به اسرائیل هم قاعدتا برای اینکه از بین بره باید از طریق اتمی انجام بشه. این یک. دوم اینکه ایشون میگه که اگر اسرائیل به ما حمله بکنه، و این مسئله مهمی هست، اسرائیل هم در برابر هیچ وقت نگفته که ما به ایران حمله خواهیم کرد. اسرائیلی‌ها هم بعضی مقاماتشون گفتن که چنانچه جمهوری اسلامی به ما حمله بکنه ما حمله خواهیم کرد. بنابراین هیچ کدوم از این دو طرف حمله ابتدایی رو در استراتژی خودشون لااقل به طور علنی مطرح نکردند.
اما مناشه امیر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، به این اندازه خوشبین نیست و برخورد نظامی میان ایران و اسرائیل را محتمل می‌داند.
شوربختانه الان مسیر روابط بین ایران و اسرائیل، دو کشور باستانی، در مسیری است که خدای نکرده ممکنه که یک درگیری رخ بده. حکومت ایران بسیار جدی است در تهدیدهای خودش برای نابود کردن اسرائیل. از سوی دیگر اسرائیل بر این باور است که وجود بمب اتمی در دست حکومت خودکامه مانند ایران نه فقط امنیت و موجودیت اسرائیل رو ممکنه به خطر بیاندازه، بلکه یک خطر بزرگ است برای دیگر کشورهای منطقه و صلح جهان. و سران اسرائیل بارها به صورت علنی یا غیر مستقیم گفتند که اگر دنیا تعلل بکنه و این مهم رو انجام نده و از اتمی شدن حکومت ایران جلوگیری نکنه، اسرائیل چاره‌ای نخواهد داشت جز آن که خود مستقیما عمل بکنه و از موجودیت و امنیت خودش دفاع بکنه.
اسرائیل که گفته می شود بیش از 200 کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد، حکومت ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می کند. ولی جمهوری اسلامی می گوید که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز و تنها برای تولید برق و کاربردهای پزشکی است. هشدار جانشین فرمانده کل ارتش ایران به اسرائیل یک هفته پس از برگزاری رزمایش یا مانور ارتش اسرائیل برای رویارویی با حمله احتمالی موشکی از سوی حزب الله لبنان بیان شد. در آن رزمایش ارتش اسرائیل با درس گرفتن از جنگ 34 روزه تابستان 2006، سناریوهای گوناگون رویارویی با حمله مجدد احتمالی موشکی از سوی حزب الله لبنان را تمرین کرد. تنش در روابط ایران و اسرائیل از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در ایران ابعاد تازه یافته است. رئیس جمهوری اسلامی بارها از نابودی اسرائیل سخن گفته و از جمله همین دو ماه پیش دولت اسرائیل را حیوان وحشی و جرثومه فساد توصیف کرده است.
جانشین فرمانده کل ارتش ایران گفت اسرائیل در صورت حمله به ایران از صحنه گیتی حذف خواهد شد. گزارش آرمان مصطفی را شنیدیم.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
سازمان عفو بین الملل در گزارش اخیر خود اعلام کرد ایران رتبه دوم جهان را در زمینه اعدام دارد. این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید در سال گذشته در ایران در هر هفته دست کم 24 نفر اعدام شدند و ایران با 317 اعدام در این سال رتبه دوم در جهان را به خود اختصاص داده و پیش از ایران چین در مقام اول اعدام در میان کشورهای جهان قرار دارد. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر در گفتگویی که با او داشتم میگوید به دنبال اعتراض‌های گسترده جهانی به عملکرد سرکوبگرانه چین در قبال تبت پیش برگزاری مسابقات المپیک در پکن، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار زود هنگام گزارش سالانه خود سعی کرد به نقض حقوق بشر در چین و دیگر کشورها اعتراض کند. عبدالکریم لاهیجی:
اجازه بدید به عنوان یک حقوقدان و یک مدافع حقوق بشر من هم اظهار تأسف و نگرانی خودم رو اعلام بکنم، برای اینکه نام ایران در ردیف دوم این لیست هست. اگر ما تفاوت جمعیتی که بین دو کشور هست و اون تفاوت بزرگی است، 20 برابره در چین، یعنی چین بیش از 1.3 میلیارد جمعیت داره، ایران در حدود 70 میلیون هست. متاسفانه میبینیم که با توجه به تفاوت جمعیت شاید ایران در ردیف نخست قرار بگیره، اون هم در سالی که در دسامبر گذشته ما دیدیم که مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت بیش از 100 رأی موافق قطعنامه رو صادر کرد که مجازات اعدام حداقل در دنیا متوقف بشه.
واقعا فکر میکنید که صدور بیانیه های مشابه بیانیه که سازمان عفو بین الملل صادر کرده از سوی خود این سازمان و سازمان های دیگه مدافع حقوق بشر تأثیری گذاشته روی رفتار ایران؟
جمهوری اسلامی نمیتواند خودش رو تافته جدا بافته تلقی بکنه و فکر کنه که به این وضعیت رقتبار، وحشتبار میتونه ادامه بده. بسیاری کشورهایی بودن که هرگز کسی فکر نمیکرد که اینها هم به لیست کشورهایی که در اونجا اعدام غیرقانونی شده یا حداقل اجرا نمیشه به پیونده. مثال ترکیه رو من میارم، سنگال رو میارم، روسیه. میدونید که روسیه همیشه در سطح، نه فقط در دوران اتحاد جماهیر شوروی بلکه پس از اون هم، از موافقان مجازات اعدام بود. ما الان میبینیم که اعدام در اونجا متوقف شده. جمهوری اسلامی از اعدام فقط و فقط برای ترسوندن مردم، ارعاب و برای ایجاد وحشت و ترور استفاده میکنه، برخلاف عهدنامه حقوق کودک که جمهوری اسلامی جزء امضا کنندگان اونه و بنابراین اینجا هم یک تقلبی رو مرتکب میشه به اینکه بچه‌های کمتر از 18 سال رو محکوم به اعدام میکنن و پس از اینکه به 18 سالگی رسیدن اونها رو اعدام میکنن.
طبق گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، امنستی اینترنشنال، ایران پس از چین در مقام دوم اعدام شهروندان خود قرار دارد. گفتگویی بود با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جهانی بین‌المللی مدافع حقوق بشر.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازند.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر نمی کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان سه دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر در دادگاه تجدید نظر به ترتیب به 22، 30 و 26 ماه زندان محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه امروز اعلام کرد که اتهام‌های این سه دانشجو تبلیغ علیه نظام، اهانت به مقدسات و نشر اکاذیب است. این دانشجویان پیش از این در دادگاه عمومی از اتهام توهین به مقدسات دینی و مذهبی، توهین به مردم شهر قم، توهین به مراجع، توهین به زنان محجبه و توهین به مسئولان نظام و رئیس جمهوری تبرئه شده بودند. نریمان مصطفوی نایب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در گفتگو با فرین عاصمی ابتدا از واکنش فعالان دانشجویی دانشگاه امیرکبیر به محکومیت این سه دانشجو میگوید.
حکمی که اومده کلن جریان دانشجویی و بالخصوص فعالین دانشجویی دانشگاه امیرکبیر رو در یک بحثی فرو برد. یعنی بعد از اون قضیه تبرئه دانشجوها یک مقدار یک روزنه امید ایجاد شد که یک مرجع دادرسی صالح در کشور وجود داشته باشه که بتونه مستقل از جریان‌های سیاسی بخواد رسیدگی بکنه به یک پرونده و اون چیزی رو که واقعا اتفاق افتاده بخواد که برای افکار عمومی بازگو بکنه و شفاف بکنه. ولی با این حکمی که امروز اومد باز هم نشون داده شد که این جریان دولتی گستره به اصطلاح حضور خودش و نفوذ خودش رو در تمام نهادهای حاکمیت متاسفانه تونسته که تقویت بکنه و اون خواست مورد علاقه خودش رو همه جا پیش ببره.
این سه دانشجو پیشتر در دادگاه عمومی از اتهام توهین به مقدسات دینی و مذهبی، توهین به مردم شهر قم، توهین به مراجع، توهین به زنان محجبه و توهین به مسئولان نظام و رئیس جمهوری تبرئه شده بودند. محکوم شدنشون در دادگاه تجدید نظر به چه دلیل میتونه باشه؟
خیلی حکم عجیب غریبی بود، برای اینکه دانشجوهای امیرکبیر اعترافاتی رو که در حضور بازجو کرده بودن حتی حاضر نشدن در حضور بازپرس اونا رو به عهده بگیرن و در حضور بازپرس پرونده این دانشجویان این اعترافات رو تکذیب کردن و اعلام کردن که شکنجه بوده. من نمیدونم چطور بر اساس اعترافاتی، چون که حکم صادره بر اساس اعتراف دانشجویان هست، چجوری با استناد به اعترافی که در حضور بازپرس حتی انجام نشده این افراد اقدام به صادر کردن همچین حکمی کردن. ولی خب نمیدونم، شاید که کلا فعالین دانشجویی یک مقدار در محاسبه آستانه تحمل دولت نخام دچار اشتباه شدند و فکر میکنم که بعد انتظار این رو میکشیدند که بعد از قضیه اعتراضات شدید در دانشگاه امیرکبیر نسبت به حضور رئیس دولت این اتفاقات به هر حال بعد گریبانگیر انجمن اسلامی پلی‌تکنیک میشد و حالا این سه نفر هم میشه گفت قربانی تصادف شدند.
زمانی که مستنداتی از سوی وزارت اطلاعات و دادستانی علیه این سه دانشجو منتشر شد، یک سری مستنداتی هم از طرف انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر منتشر شد که نشون میداد این سه دانشجو در چاپ و انتشار نشریات دانشجویی دست نداشتن. این مستنداتی که توسط دانشجویان ارائه شد تأثیری در حکم دادگاه تجدید نظر نداشت.
مشخص شد که به هر حال در پرونده های قضایی که به یک نوعی به یک جنجال و کشمکشی کشیده میشه که یک طرفش دولت هست، اون چیزی که در نهایت سرنوشت دادجویی رو تعیین میکنه میزان نفوذ جریان های سیاسی در پرونده است که میبینیم در پرونده های گذشته اتفاق افتاد و الان دیدیم که تنها چیزی که اهمیت نداره مستندات هست و در حال جریان های قضایی و مسیر پرونده هم به سمتی میره که بشه یک جور تسویه حساب دولت با کلیه منتقدینش.
آقای مصطفی، انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و فعالان دانشجویی اقدامی در اعتراض به حکم دادگاه تجدید نظر برای مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان خواهند کرد؟
کلاً نسبت به کلیه مراجع داخلی الان انجمن اسلامی پلی‌تکنیک و فعالین دانشجویی ناامید هستند. برای اینکه می‌بینن که وقتی که کاملاً بارزه و برای همه مشهوده که دانشجویان امیرکبیر این قضیه دست نداشتن، همچین حکمی صادر میشه و بدون هیچ گونه مستندی و مدرکی، این نشون میده که متأسفانه داریم به سمتی میریم که دیگه هیچ نهادی، حتی قوه قضاییه که ادعای استقلال داره، فریاد دانشجویان نخواهد بود و متأسفانه فعالین دانشجویی از مراجعه به هیچ نهاد داخلی نتیجه بخواهشون رو نگرفتن.
سه دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر در دادگاه تجدید نظر به 22 الی 30 ماه زندان محکوم شدند. گفتگوی فرین عاصمی بود با نایب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه اعلام کرد که سردار رضا زارعی فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران در بازداشت به سر می‌برد. آقای جمشیدی گفت که پرونده سردار زارعی مراحل قانونی خود را طی می‌کند. به نوشته بسیاری از سایت‌های اینترنتی، فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران چند هفته پیش بازداشت و وادار به استعفا شد. پیشتر بسیاری از سایت‌های اینترنتی از بازداشت سردار زارعی همراه با 6 زن برهنه در یک اقامتگاه شخصی منتشر کرده بودند که اخبار جنجالی بود. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تایید بازداشت فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرد. علیرضا جمشیدی در توجیه این اقدام خود گفت: در این خصوص پیش از این اطلاع رسانی کردم و در مرحله دادسرا مجاز نیستم اطلاعات گسترده‌ای را در اختیار رسانه‌ها قرار دهم. بسیاری از سایت‌های اینترنتی در هفته‌های پیش گزارش داده بودند سردار رضا زارعی همراه با 6 زن عریان در یک اقامتگاه خصوصی بازداشت شده است. به گفته این سایت‌ها دستور عملیات بازداشت این مقام نیروی انتظامی توسط شخص آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه صادر شده بود. با این حال اتهام انتصابی به این مقام نیروی انتظامی تا کنون مورد تایید مقام‌های رسمی قرار نگرفته، اما به صراحت نیز از سوی آنان تکذیب نشده است. در این میان چند روز پس از خبر مربوط به بازداشت سردار زارعی اعلام شد که وی استعفا کرده است، اما دلیلی نیز برای این استعفا ذکر نشد. در آن هنگام سخنگوی قوه قضاییه فقط اعلام کرد که تحقیقات دادگاه در مورد اتهامات یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی در دادگاه کیفری استان تهران انجام می‌گیرد. او از اعلام نام این فرمانده خودداری کرده و تنها گفته بود او با قرار آزاد شده ولی پرونده در حال بررسی است. اما این اظهارات تکذیب سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را به همراه داشت. سردار زارعی به مدت 2 سال فرمانده نیروی انتظامی استان تهران بود. وی از مسئولان به اجرا گذاشتن طرح امنیت اجتماعی بود که بر اساس آن به هزاران دختر و زن به دلیل آنچه که پوشش نامناسب خوانده میشد تذکر شفاهی داده شد. همچنین در این طرح ده‌ها زن و دختر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و در این حال صدها تن از کسانی که به آنان تذکر داده شده بود بازداشت و روانه زندان شدند.
گزارش بهروز کارونی را شنیدیم.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
بسیاری از شنوندگان رادیو فردا برای ما SMS دادند. از جمله یک شنونده بدون ذکر نامش می نویسد: انرژی هسته‌ای حق مسلم دولت ماست. فقر، گرانی، بیکاری و اعتیاد حق مسلم ملت ماست. شنونده دیگری باز هم بدون ذکر نام می نویسد: قیمت یک قوطی رب از پارسال تا به حال 2 برابر شده. اشکالی ندارد، اما حقوقها را هم 2 برابر کنید. شنونده دیگری هم می نویسد بدون ذکر نامش خطاب به آقای احمدی نژاد: آقای رئیس جمهور، چرا یک ملتی فدای تعصبات بیجا و خودخواهی های خود؟ چرا، ببخشید یک بار دیگر این اسمس رو براتون می خونم. آقای رئیس جمهور، چرا یک ملتی را فدای تعصبات بیجا و خودخواهی های خود می کنید؟ شما می توانید از طریق تماس با پیامگیر رادیو فردا هم نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما و دیگران در میان بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 00420221124113. با هم به صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا گوش می دهیم که به همین روش برای ما پیام گذاشته است.
من سال 1337 رو با این آرزو شروع می کنم که بالاخره ایرانی ها به خصوص جوان ها بتونن مثل مردم خیلی از کشورها آزاد باشن و از زندگی بدون مشکل لذت ببرن. خیلی ممنون. جلال هستم از هندمم.
این ایمیل رادیو فرداست: info@radiofarda.com.
و در این بخش نگاهی داریم به 2 مطلب جداگانه، هر دو درباره ایران که در شماره های امروز 2 روزنامه مختلف غربی به چاپ رسیدند. یکی در روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن و دیگری در الی تایمز چاپ آمریکا. روزنامه فاینانشال تایمز لندن در مقاله امروز خود می نویسد جابجایی پول از ایران به خارج و بالعکس با استفاده از روش دیرینه و سنتی حواله اعمال تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را مشکل کرده است. جمهوری اسلامی با استفاده از روش حواله و واسطه قرار دادن امارات متحده عربی برای واردات کالا سعی دارد تحریم‌های یک جانبه آمریکا و سازمان ملل را کم رنگ کند. در مقابل آمریکا کوشش می‌کند که با همکاری کشورهای غربی و امارات متحده عربی و اعمال مقررات شدیدتر علیه ایران همکاری بانک‌های بین‌المللی و مؤسسه‌های مالی با ایران را کاهش دهد. حسین آریان گزارش می‌دهد.
روزنامه فاینانشال تایمز لندن درباره استفاده ایران از روش حواله و کارایان می نویسد اکثر وارد کنندگان ایرانی پس از سفارش کالا به طرف معامله در خارج با مراجعه به صرافهای معتبر در تهران پول کالا را به فروشنده حواله می کنند. اما نه به صورت متعارفی حواله پول از طریق بانک. بدین معنا که صرافهای ایرانی با تماس با همکاران خود در کشورهای خارج از آنان می خواهند که پول کالاهای خریداری شده را به حساب طرف معامله واریز کنند و بدین وسیله انتقال پول با دور زدن سیستم بانکی و معاملاتی بدون مدرک رسمی انجام می گیرد. ایرانیان مقیم خارج برای حواله پول به ایران با مراجعه به صرافان کشورهای مورد نظر عکس این کار را انجام می دهند و در دراز مدت پول حواله شده از ایران به خارج و بالعکس تراز می شود. فاینانشال تایمز با ذکر این که استفاده از حواله هم سریع‌تر از سیستم بانکی است و هم ارزان‌تر از هزینه‌ای که بانک طلب می‌کند می‌نویسد منبع نقدینگی این حواله‌ها پول کلانی است که شاغلین ایرانی و غیر ایرانی در کشورهای اروپایی، آمریکا و خاوردور برای خانواده و بستگان خود حواله می‌کنند. میزان این حواله در سطح جهانی حدود 100 میلیارد دلار در سال است که این خود یکی از نتایج جهانی شدن اقتصاد می‌باشد. فاینانشال تایمز به نقل از یک کارشناس آمریکایی در امور پولشویی می‌نویسد آمریکا در یکی دو سال گذشته توجه جدی به انتقال پول از طریق حواله مبذول داشته است. در حال حاضر بیش از 40,000 صراف رسمی در آمریکا فعالیت می‌کنند که مقررات بانکی نیز شامل حال آنها می‌شود. البته آمریکا در پی آن است که صرافان غیر رسمی را از کارشان باز دارد. در این رابطه دانیل گلاسر معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا به فاینانشال تایمز میگوید افزایش استفاده از روش حواله در ایران حاکی از کارایی تحریم علیه جمهوری اسلامی است. تحریم های اقتصادی علیه ایران کار تأمین مالی برای ادامه برنامه هسته‌ای را برای جمهوری اسلامی مشکل تر کرده است. ضمناً تحریم های شورای امنیت و آمریکا باعث شده که سازمان های جمهوری اسلامی از جمله سپاه قدس نتوانند از سیستم‌های مالی جهانی برای مقاصد خود بهره گیرند و به همین سبب به روش‌های پرهزینه، پرخطر و ناکارآمد روی آوردند. روزنامه فاینانشال تایمز در خاتمه می‌نویسد آمریکا نگران بانک‌های امارات متحده عربی است که نقل و انتقال پول از سوی ایران را جدی نمی‌گیرند. گرچه به علت فشار آمریکا اخیراً این بانک‌ها مقررات سختی را علیه بازرگانان و شرکت‌های ایرانی به مورد اجرا گذاردند، به طوری که در حال حاضر بیشتر بانک‌های دبی از دادن اعتبار مالی به شرکت‌های ایرانی خودداری می‌کنند.
گزارش حسین آریان را شنیدیم. لس آنجلس تایمز در گزارشی از تهران به روی آوردن ایرانیان به گذشته تاریخی پیش از اسلام به دلیل فشارهای سیاسی اجتماعی می‌پردازد. خلاصه ای از این گزارش از هانا کاویانی.
تبلیغات روی شیشه یک خوش‌شویی از یک جامعه سردرگم حکایت می‌کند. جامعه‌ای با خدایان بالدار و جنگ‌های غرورآفرین از سوی و آیت‌الله‌ها و انقلاب اسلامی که پلیس اخلاقی و شهدا را با خود به همراه آورده است. پیش از انقلاب اسلامی اسم این خوش‌شویی پرسپولیس بوده، نامی که نماد ملی‌گرایی است، اما به یک باره به نام یکی از آیت‌الله‌ها تغییر نام داد. شیشه این مغازه خوش‌شویی امروز ترکیبی از نام قبلی و فعلی آن با تصاویری از سربازان هخامنشی و نیزه است. در جامعه امروز ایران راه‌های مخالفت زیادی باقی نمانده است، اما یکی از این راه‌ها رجوع به گذشته است. گذشته‌ای که با نشان‌ها و تصاویر امپراتوری ایران مخالفت با روحانیان را نشان می‌دهد. بهارک کشانی آرشیتکت معتقد است که ملت ایران هیچ نظر یا مفهوم جدیدی را ابدا نمی‌کند. در نتیجه اذهان ضعیف سعی در تقلید دارند و به دوران پیش از اسلام برمی‌گردند. وی می‌گوید ما به تاریخ و گذشته باز می‌گردیم چون زمان حال با شکوهی نداریم. نیاز به بازگشت به گذشته مخلوطی از ملی‌گرایی و تصوف است. بیکاری، نرخ تورم بالا، فضای بسته سیاسی و عدم اعتماد ایرانیان به رئیس جمهورشان محمود احمدی نژاد موجب توجه بیشتر آنان به قرن‌های گذشته شده است. ناصر شهبازی، استاد تئاتر و کتاب فروش می‌گوید این عکس‌العملی روانی به رژیم جمهوری اسلامی است. وی همچنین معتقد است خیلی از ایرانی‌ها از این رژیم بدشان می‌آید اما می‌ترسند که حرفی بزنند. بازگشت به گذشته پیش از اسلام کم خطرترین کاری است که آنها می توانند انجام دهند. همچنین در این گزارش آمده است اگرچه برخی معتقدند که استفاده جوانان از این نمادها بخشی از حرکت آنها با مد روز است، اما آرش عابدی مخالف این مسئله است. وی میگوید که بعد از سفری که 2 سال پیش به پرسپولیس داشته و مطالعات بیشتری که راجع به دین زرتشت کرده به این دوران علاقمندتر شده است. روی شیشه پشتی تاکسی عابدی تصویری از فروهر نقاشی شده است. عابدی میگوید وقتی من متون پیش از اسلام را میخوانم متوجه میشوم که اسلام از تاریخ زرتشتی چیزهای زیادی برداشت کرده. پس چرا ما نیز به ریشه اصلی باز نگردیم؟ کشانی که اطلاع بیشتری در مورد نمادها و معنای آنها دارد معتقد است که دولت ایران با استفاده ابزاری از این نمادها سعی در سرپوش گذاشتن بر مشکلات دارد. وی میگوید دولت به صورت گزینشی از این ابزار استفاده میکند، بستگی به اوضاع سیاسی دارد. مثلا چندی پیش برای انتخابات و برای نشان دادن غرورآمیز بودن تاریخ این مملکت از این نمادها استفاده کردند و بعد هم دوباره همه چیز فراموش شد و به اسلام بازگشتند.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 به وقت اروپایی مرکزی است. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزارم و سلام می‌کنم به شمایی که تازه به ما پیوستید. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ادامه دهیم، همکارم الهه روانشاد مروری دارد بر مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
وزارت خارجه چین اعلام کرده است که 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل همراه آلمان موسوم به گروه 5+1 فردا چهارشنبه در شانگهای در چین درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر تهدید شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 به فرمانده نیروی انتظامی دستور داد تا به فوریت اقدامات لازم برای تامین امنیت و رفع نگرانی خانم عبادی را فراهم آورد. احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان 3 دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر در دادگاه تجدید نظر به 22 تا 30 ماه زندان محکوم شدند. علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی، امروز گفت دادگاه تجدید نظر مجید توکلی را به 30 ماه، احمد قصابان را به 26 ماه و احسان منصوری را به 22 ماه زندان محکوم کرده است. به گفته محمد آشوری، رئیس هیئت اعزامی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به شیراز، برای تحقیق در مورد انفجار حسینیه شهدای این شهر، این هیئت نتیجه تحقیق خود را در این مورد هفته آینده اعلام خواهد کرد. آقای آشوری همچنین گفت که تاکنون سندی که ثابت کند این حادثه بر اثر بمب‌گذاری بوده به دست نیامده است. انفجار بمبی که در یک خودرو کار گذاشته شده بود، امروز در بعقوبه مرکز استان دیاله در عراق بیش از 50 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. انتظار می‌رود تعداد کشته شدگان افزایش یابد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، امروز رهبری حزب روسیه واحد، بزرگترین حزب این کشور را پذیرفت. حزب روسیه واحد اکثریت کرسی‌های مجلس دوما یا نمایندگان روسیه را در دست دارد. والتر ولترونی، شهردار سابق روم و کاندیدای دموکرات‌های چپگرا در انتخابات سراسری ایتالیا، شکست خود در این انتخابات را پذیرفت. شمارش اولیه آرا در ایتالیا نشان می‌دهد که حزب محافظه‌کار به رهبری سیلویو برلوسکونی پیشتاز است.
با سپاس، نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با الهه روان شد. در بخش دوم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا، پیش از شنیدن تازه‌ترین خبرهای ورزشی امروز، در گزارشی داریم درباره چشم‌انداز تحولات سیاسی ایران در سال 87 با توجه به انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و گفتگوی مفصلی داریم با ایرج پزشکزاد، خالق رمان دایجان ناپلئون که سریال محبوب ایرانی‌ها با همین نام بر اساس آن ساخته شد. در اینجا به گزارش ویژه امروز رادیو فردا گوش میکنیم که به چشم‌انداز تحولات سیاسی ایران در سال 1387 با توجه به انتخابات مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد. بهروز کارونی گزارش میدهد.
برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و اعلام نتایج آن که حکایت از پیروزی طیف‌های جناح اصولگرا داشت، از دید برخی از تحلیلگران مسائل سیاسی به این معنا ارزیابی شد که دوره سیاست ایجاد توازن میان جناح‌ها در ایران به پایان رسیده است. اما برخی دیگر از صاحب نظران بر این باورند که نتیجه انتخابات مجلس موجب افزایش تمایز جناحی میان اصولگرایان حامی دولت و اصولگرایان منتقد دولت شده است. در این حال به رغم دیدگاه گروه دوم، تحلیلگران گروه نخست میگویند حمایت آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از جناح موسوم به اصولگرا که به ویژه در سخنرانی چند هفته پیش از انتخابات مجلس عنوان شد، نشان از کنار گذاشته شدن سیاست ایجاد توازن میان جناح‌های سیاسی دارد که از دوره آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی آغاز شده بود. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران:
تحول مهمی که تیر ماه 84 رقم زد این بود که برای نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران کاملا یک دست شد و در یک خط، در یک جناح و به تعبیری میشه گفت زیر نظر کامل آیت الله خامنه‌ای قرار گرفت. کلیه سیاست ها اونجوری که ایشون میخوان پیش میرن، سیاست های اقتصادی، سیاست خارجی ما، بحث هسته‌ای. من میخوام بگم زعامت مطلقی که الان در حال حاضر آیت الله خامنه ای دارن حتی در زمان امام خمینی هم وجود نداشت. منتها این یه منتها خیلی مهمیه. تمام ضعف ها و نواقصی هم که از تیر 84 به بعد در ایران هست، به نظر من باز برمیگرده به سیاست ها و اون چی فکر میکنن باید اجرا بشه.
اما آیا اجرای حاکمیت یک جناحی در ایران در سال 87 امکان پذیر است؟ علیرضا الهی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در برلین، عقیده دارد که تحولات سیاسی در ایران تنها وابسته به آمال و اهداف رهبر جمهوری اسلامی نیست.
هیچ وقت در طول تاریخ مبارزات و تاریخ کشورها این نیست که یک فرد میتونه به این آسونی تصمیم بگیره که یه جناح در یک کشور باشه یا چند جناح در کشور باشه. جناح بندی در یک کشوری که بر اساس تقسیماتی است که طبقات و اقشار اجتماعی دارن، در خیابون‌ها و خارج از بیت رهبری یا کاخ ریاست جمهوری جریان دارند.
با این گفته علیرضا الهی، بهروز خلیق، فعال سیاسی در آلمان، موافق است و میگوید بحث حاکمیت یک جناح مردود است.
همین چپه متحد سوگرایان در سه جریان که یکیش برمیگشت به حامیان احمدی نژاد، یکی معترضه و یکی جریان ایثارگران تشکیل شده بود. به علاوه اون ائتلاف فراگیر و سوگرایان هم شکل گرفت و طبعا در مجلس آتی هم ما شاهد منازعات این گرایش‌های درون سوگرایان خواهیم بود.
در این حال سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می کند.
الان جنبش‌های اجتماعی در ایران در وضعیتی قرار گرفتن که این مسئله را برای حاکمیت کمی مشکل می‌کنه. ما جنبش‌های مثل جنبش زنان، مثل جنبش جوانان، مثل جنبش دانشجویان داریم و اخیراً به اعتقاد من جنبش جدیدی شکل گرفته و من اسمش رو می‌ذارم جنبش تحریمیان. به طوری که می‌دونید بنا به آمار رسمی که داده شده، چیزی کمی بیش از 50% فقط در انتخابات شرکت کردند. در انتخابات تهران با آمار رسمی زیر 30% بوده. در چنین شرایطی برای حاکمیت بسیار مشکله که بخواد یک جریان که طبیعتاً جریان بسیار کوچکی با پایه‌های اجتماعی بسیار محدودی خواهد بود رو به حاکم بکنه و جلوی هر گونه حرکت دیگه ای رو بگیره.
یکی از مشخصه های تحولات سیاسی در ایران در سالهای گذشته گسترش فعالیت جنبش اجتماعی و مدنی بود که به ویژه در سال 1386 با برخورد امنیتی قضایی جمهوری اسلامی مواجه شد و در همین ارتباط گزارش های بسیاری نیز انتشار یافت و واکنش های گسترده ای را در داخل و خارج از ایران به همراه داشت. حال با تلاشی که برای اعمال حاکمیت یک جناح در ایران به عمل می آید، وضعیت در این زمینه چگونه خواهد بود؟
اون حاکمیت داره یک دست تر میشه، ظرفیت تحملش، تاب و توان تحملش از ناراضیان، از اونایی که انتقاد میکنن، علل قاعده کمتر خواهد شد در سالی که ما پیش روی داریم.
در این ارتباط برخی پیش بینی میکنند که سیاست ارگانهای امنیتی در قبال فعالان جنبش اجتماعی تغییر نخواهد کرد، اما این موضوع بسته به آن است که فعالان جنبش اجتماعی تا چه اندازه در سال جاری فعال شوند و بر جامعه تاثیرگذار باشند. این در شرایطی است که به اعتقاد بهروز خلیق، به ویژه با توجه به بدتر شدن وضعیت اقتصادی، باید در انتظار اعتراض‌های بیشتری در سطح جامعه بود.
فعالین جنبش زنان کارگری همچنان میخواهند و مصمم هستند که به فعالیت‌های خودشون ادامه بدهند و در اول سال هم باز همین موضوع دیده شد و مسئله آنچنان جدی هست که برمیگرده به زندگی نیمی از جامعه ما با توجه به اینکه در وضعیتی که قرار گرفتن فشارهایی که روشون اعمال میشه خانه‌ها قضیه به اون صورت نیست که جنبش زنان و همچنین به خصوص جنبش کارگری خاموش بشه.
سیامک طاهری نیست با این ارزیابی که برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان جنبش اجتماعی در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت موافق است.
وقتی کارگری چند ماه حقوق نمیگرفت، خب این آدم با شما نمیتونید خشونت سرکوبش کنید. معمولا اسیان ها وقتی انجام میشه که دیگه کار به استخون آدم ها رسیده، باید فکر برای این کرد و خشونت به هیچ وجه جوابگوی این مشکلات نیست. ما میشنویم که زمزمه‌هایی هست از تشکیل یک دولت ائتلاف ملی. حالا این دولت ائتلاف ملی گسترده چقدر میخواد باشه؟ آیا اساساً اون نیروهایی که چنین امری رو میخوان این توان کافی رو در حاکمیت دارند یا نه؟ این مسئله است که باید آینده نشون بده.
در این میان یکی از مسائلی که از دید علیرضا الهی اهمیت دارد آن است که جامعه ایران به چه سمت و سوی پیش خواهد رفت.
این هم بستگی به این داره که ببینیم جامعه ایران ورود میکنه به یک رکود و بی خیالی و بی اعتنایی به هر چیزی که اتفاق میفته، مثل زمان شاه حداقل در دهه 40 یا نیمه اول دهه 50. چنان بی اعتنایی به عمل حکومت در ایران غالب خواهد شد یا نخواهد شد؟ اگر چنین چیزی غالب بشه ممکنه ما به این سمت هم بریم، ولی این امریست دشوار، به این آسونی چنین چیزی به دست نمیاد. یک روش این از حکومت با توجه به این ریزش آرا تند عقب نشینی بده. دو این هستش که تشدید کنه فشارها رو از بیم به صحنه عملی وارد شدن این ریزش آرا. اگر به عقب نشینی تن بدن یعنی به نوعی رفرم رو پذیرفتن. در این صورت ما به سمت تشدید فشارها نخواهیم رفت. اگر حکومت به سمت راه حل دوم برود، یعنی به سمت تشدید فشارها، ما یک بار دیگر به سمت همان رویدادهایی خواهیم رفت که حداقل طی 100 سال گذشته رفتیم. یعنی تحول در جامعه ایران موکول به تغییر حکومت میشه. با توجه به شرایط بسیار بغرنج منطقه‌ای ما بیم داریم که این تحول با هزینه بسیار سنگین برای تمامیت ارضی ایران و آغاز برخوردهای قومی و مذهبی در کشور همراه.
منتقدان نظام کنونی میگویند تنها در شرایطی میتوان جلوی بروز تنش‌های اجتماعی و قومی را گرفت که یا مطالبات قانونی آنان برآورده شود و یا دست کم زمینه‌ای برای افزایش مشارکت سیاسی گروه‌های خارج از دایره حاکمیت در تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری فراهم شود.
گزارش بهروز کارونی را شنیدیم. به گفتگوی امشب توجه کنید. از ایرج پزشکزاد، نویسنده سرشناس ایرانی، کتاب تازه‌ای منتشر شده است با عنوان گلگشت خاطرات. به این مناسبت گفتگوی ویژه این هفته را به ایرج پزشکزاد اختصاص دادیم.
کتاب گلگشت خاطرات، تازه ترین کتاب ایرج پزشکزاد، مجموعی از 13 داستان کوتاه است که خاطراتی از دوران دانشجویی نویسنده در نخستین سالهای پس از جنگ دوم جهانی در پاریس تا زمان حال و حتی پس از مرگ او را در بر می‌گیرد. بله، پس از مرگ نویسنده. در یکی از داستان‌های این کتاب پزشکزاد گزارشی از مراسم یادبود پس از مرگ خودش را می‌دهد و آن دسته از ایرانیانی را که در هیچ موقعیت و مناسبتی دست از خودستایی و چاپلوسی بر نمی‌دارند ریشخند می‌کند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
سلام آقای پزشکزاد، و هرچند یک کمی دیر شده سال نو مبارک.
سلام به شما. سال نو به شما هم مبارک.
آقای پزشکزاد، دایی جان ناپلئون، شخصیتی که شما ساختید، نه تنها در زبان و فرهنگ فارسی جا افتاده بلکه به واژه‌نامه‌ها و فرهنگ‌نامه‌ها هم راه یافته. اما در این کتاب گلگشت خاطرات شما پدیده تازه‌ای رو به خواننده معرفی می‌کنید که نامش رو سوپر دایی جان گذاشتید. میشه خواهش کنم سوپر دایی جان رو یه قدری به شنوندگان ما معرفی کنی؟
سوپر دایی جان پدیده تازه‌ای نیست. اگر من میتونستم یه صفت تفضیلی برای دایی جان پیدا کنم میگفتم دایی جان ناپلئون دست. اینها یه جماعتی هستند که امتیازی دارن بر دایی جان داستان و امتیازشون هم اینه که به سر نخداری انگلیس ها در ایران قانع نیستن. یکیشون همین آقای دکتره که من اظهاراتش رو جز به جز یادداشت کرده بودم و در این کتاب آوردم که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا رو هم کار انگلیس ها میدونست. یکی دیگهش رو که به هر حال جای دیگه یاد ازش کردن، یکی از استادان معروف قدیمی دانشگاه تهران بود که برای من نیم ساعت دلیل آورد که توطئه 11 سپتامبر 2001 نیویورک و انفجار ترید سنتر نیویورک کار انگلیسا بوده. این سوپر دایی جان دیگه از این بیشتر چه میخواید؟
این سوپر دایی جان منو به یاد پرونده سازی روزنامه کیهان تهران علیه کتاب دایی جان ناپولئون انداخت که خودتون هم در کتاب گلگشت خاطرات به اون اشاره کردین. به نوشته این روزنامه اصلا نوشتن و انتشار کتاب دایی جان ناپلون خودش توطئه‌ای برای انحراف اذهان عمومی از توطئه‌های خارجی بوده.
ببینید این روزنامه کیهان و این آقای حسین شریعت مداری مدیر کیهان که مشاور امور فرهنگی مقام رهبری هم هست، به طوری که میگن قبلا بازجوی اوین بوده و بازجوی سعیدی سیرجانی رو هم داشته. این آقا چند سال پیش در بحرانی ترین ایامی که مملکت هزار جور مسئله داشت به من بند کرد. 6 شماره روزنامهش هر شماره 1/4 سفر رو به شرح ذنوب و ذمایم من اختصاص داد. مجرم فراری، همکار سیاه، عضو موساد، حقوق‌بگیر استازی و غیره و غیره، هرچی به دهنش رسید. اما جرم عمده من همکاری در انتشار دایی جان ناپلئون بود، نه مسئله نوشتنش. دقیقا نوشت که من نقل کردم در کتاب، خلاصش اینه: کارگزاران رژیم پهلوی برای ضربه زدن به حرکت مبارزاتی و مقاومت مردم از سالها پیش طرح مقدماتی دایی جان ناپلئون را آماده کرده بودند و در کمیسیون‌های مختلف هنری و فرهنگی روی جزئیاتش کار کرده بودند. این طرح آماده را به ایرج پزشکزاد دادند که به پروراند و منتشر کنند. باید به این آقا گفت اگر رژیم پهلوی یک همچه کارگزاران پیشبین و زرنگ و برنامه ریزی داشت که به این راحتی زوارش در نمی رفت که زمام امور فرهنگیش به دست یک بازجوی اوین اونم با این درجه از عقل و درایت بیفته.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در دست کم 2 داستان از این مجموعه شما چاپلوسی، خودستایی و خودمرکزبینی برخی از ایرانیان رو در قالب طنز مورد انتقاد قرار دادین. یک جا سخنران مراسم یادبود پس از مرگ خود شما همه وقت جلسه رو به چاپلوسی و تعریف از خودش میگذرونه و در جای دیگری قهرمان داستان سنگ کلیه کوچکی رو که بدون مشکل زیاد دفع کرده از همه بیماری ها و دردها شدیدتر معرفی میکنه. آیا اینها رو میشود از معایب عمومی برخی از ایرانی ها به شما را ورد؟
بله و نه. به هر حال این گزارش مراسم یادبود ایرج پزشکزاد که در کتاب آمده یک تقلید یا به اصطلاح یک پارودی مجالس یادبودی است که این ایام، یعنی این سالها، مرتباً تقریباً به طور روزمره در ایران برگزار میشه و داره یواشهاش به خارج هم سرایت میکنه. به یاد یک کسی یک مجلسی ترتیب میدن، رئیس جلسه، سخنران اول، سخنران دوم، سخنران سوم، تا بالاخره میرسه به بانی مجلس که سخنران اصلی است، میاد و بعد از ابراز امتنان و شرمندگی از لطف و کرامت اون سخنرانان که بزرگوارانه و به دیده اغماز بضاعت مزجات من بنده ناچیز رو در خور یادآوری دانستند و بعد از اشاره غیر مستقیمی به درجات عالیه فضل و دانش قدر ناشناختش از طرف جامعه ناسپاس، عاقبت یک خاطره از اون شخصیت بزرگ داشته شده یا مورد یاد بود روایت میکنه که البته اون هم چیزی نیست جز شرح اظهار ارادت و خاکساری اون زنده یاد نسبت به دریای ناپیدا کرانه دانش شخص شخیص راوی. این قطعه رو من من باب تفریح با صدای خودم روی صفحه ضبط کردم و به یکی از دوستان سپردم که نگه داره که اگر بعد از من اتفاقا خواستن مراسمی برپا کنن دنبال سخنران نگردن و همینو پخش کنن. حالا هرچند اون دوست قبل از وقت این سفر رو از رادیو پخش کرده و تازگی نداره ولی همچنان قابل استفاده است. در صورت لزوم شما میتونید از اون استفاده کنید که محتاج سخنران نشید.
خیلی ممنون آقای پزشکزاد، امیدوارم که سالهای سال شما با تندرستی به فعالیت‌های فرهنگی و ادبی و نویسندگیتون ادامه بدید. و اجازه بدید گفتگو رو با این سوال پی بگیریم. در داستان سگ مادمازل جولی توی همین کتاب گلگشت خاطرات شما روی حیوان ستیزی و به ویژه سگ ستیزی بسیاری از ایرانیان انگشت گذاشتید. خواستید به این ترتیب دوست داشتن حیوان رو به ایرانیا یاد بدین یا لااقل به بسیاری از ایرانیا؟
عرض کنم که در باب سگ و سگ آزاری یا به قول شما سگ ستیزی متاسفانه از دست من و شما کاری بر نمیاد که بخوایم مردم رو به حیوانات علاقه‌مند کنیم. قوم خیشی سگ با سنگ که پیش ما سابقه هزار ساله بلکه بیشتر داره به این سادگی جدا شدنی نیست. سعدی 800 سال پیش فرمود همیشه بر سگ شهری جفا و سنگ آید از آن که چون سگ صیدی نمی رود به شکار. در زمان ما هم سگ شهری همین سرنوشت رو داره. تازه شهر داریم تا شهر. مثلا در شهر قم شما سگ نمیبینید. اون به قول این دوست قومی من اگه یک سگ بخت برگشته را گم کن و از قم سر در بیاره بچه های قم تا با قلب سنگ از رخنه حاج زمون بیرونش نکنن خوابشون نمیبره. در نتیجه من و شما تا وقتی آخوند به ثواب سنگ زدن به سگ فتوا داده کاری از دستمون ساخته نیست. ملاحظه کنید در تمام ادب پربار فارسی برای اینکه شاهد یک کمی عطوفت و رأفت نسبت به سگ باشین باید منتظر صادق هدایت میموندیم. در حکایات و روایات هم تا اونجا که من یادم هست تنها سگ سنگ نخورده قطمیر باید باشه، سگ معروف اصحاب کهف.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
یکی از بخشای بحث برانگیز کتاب گلگشت خاطرات انتقاد شدید شما از احمد شاملوه. البته همونطور که در کتاب توضیح دادید از شاملو به عنوان پژوهشگر و نه به عنوان شاعر. میشه در این باره یه قدری بیشتر توضیح بدین؟
در باب انتقاد از احمد شاملو که به نظرتون شدید رسیده باید به یاد بیارید که 17-18 سال پیش وقتی شاملو در اون سخنرانی در دانشگاه برکلی شاهنامه رو از نظر رئالیست سوسیالیست ژدانوفی تجزیه و تحلیل کرد چه قوقایی به پا شد. اهل ادب از لحن اون نسبت به فردوسی و خنده و شادی محصلین نوجوانان حاضر در مجلس سخنرانی طوری عصبانی شده بودند که خیلی هاشون تا حد انکار و داوری در هنر شاعری شاملو هم پیش رفتن. من اون موقع در واقع میانه رو گرفتم. ضمن تمجید هنرهای شاملو حرفاش نسبت به فردوسی رو به حساب فضلگویی و شوخ طبعیش گذاشتم و حمله‌ای در این باب به او نکردم. اما نتونستم از دیوان حافظ چاپ شاملو که به نظرم یک ضایعه ملیست یادی نکنم که کردم. شاعر خوب الزاماً یک محقق خوب هم نیست و حافظ یک ثروت ملی ماست. هر ناخنک نابجا به اثر حافظ یک ضایعه ملیست.
حالا اجازه بدید دو کلمه هم از ایرج پزشکزاد حرف بزنیم. آقای پزشکزاد شما چند سالتونه؟
والا اینطور که از سن و سال میپرسی بفرمایید مصاحبت یا بازجویی. در این صورت برای سوال بعدی باید منتظر باشم معاشرین خود را اسم ببرید. ما از شوخی گذشته باید عرض کنم که اگر این مصاحبه به قصد کسانیش که کتابای منو خوندن که پشت تقریبا تمام اونها عکس و تاریخ تولد من هست و اگر برای کسانیش که اولین بار اسم من میشتمن که باید معرفی کامل بفرمایید، لااقل بفرمایید که اصلا بهبانی هستم. از طرفی باید خدمتتون یادآوری کنم که مولانا جلال الدین این نوع سوالات خصوصی در میان جمع رو به شیوه خودش محکوم میکنه. گفت عمرت چند سال است ای پسر، بازگوی و در مدزد و میشمر. گفت 18 17 نی 16 ای برادر خوانده یا که 15. گفت واپس واپس ای خیر سرت، باز میرو تا به ناف مادرت.
بسیار خوب، ما از خیر سن و سال گذشتیم آقای پزشکزاد، چون این سوالاتی است که بعضی از جوونا دلشون می‌خواست بدونن. شما کجا زندگی می‌کنین اگه اینم به حساب بازجویی نذاریم؟
من از 28 سال پیش جسمم در پاریس، ولی خلاصه جانم در تهران، خیابان هدایت، نبش علایی، روبروی اتوشویه، نمیدونم چی اسمش.
همونطور که خودتون هم در یکی از داستانها نوشتید، نمیشود نام پزشکزاد رو برد و از دایی جان ناپولئون ذکر خیری نکرد. آقای پزشکزاد، کتاب دایی جان ناپولئون تا به حال چند بار چاپ شده؟
به طور رسمی 14-15 بار و پنهانی در مدت 25 سال ممنوعیت، نمیدونم، احتمالاً 30-40-50 بار. چون میدونید که 2 ماه بعد از استقرار حکومت اسلامی ریختند و کتاب رو توقیف کردند و دیگه هیچ وقت اجازه چاپش رو ندادند و هرچه چاپ شد پنهانی و زیرمیزی بود که من تعداد بسیاریش رو در اروپا و امریکا دیدم صادر هم میکردن و نمیدونم دیگه رقمی که بتونم به شما بدم ندارم.
به چه زبانهایی ترجمه شده؟
چند زبان، به انگلیسی، روسی، آلمانی، یونانی، کره‌ای یا کروی. یه ترجمه دیگری هم تازه هست به زبان فرانسه که قراردادش امضا شده و مشغول تهیه‌اش هستم. ولی به هر حال ماجرای ترجمه روسی این کتاب که در یک قسمتی از کتاب حاضر نقل کردم از همه جالب‌تره. ترجمه‌ای که با تیراژهای 100,000 نسخه‌ای چاپ شده در روسیه.
سپاسگزارم آقای ایرج پزشکزاد. یادآوری میکنم که کتاب گلگشت خاطرات، تازه ترین کتاب ایرج پزشکزاد، اخیراً از سوی بنگاه انتشاراتی نشر کتاب در لس آنجلس منتشر شده است.
گفتگوی آرمان مصطفی بود با ایرج پزشکزاد، نویسنده سرشناس ایرانی و خالق کتاب دایی جان ناپلئون.
هر چهارشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا، 25 دقیقه با شما، بحث و تبادل نظر آزاد شما در برنامه صدای شما، صدای فردا.
نوبت میرسد به تازه ترین خبرهای ورزشی امروز درباره جهان فوتبال. بشنویم از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
دبیر فدراسیون فوتبال ایران در پاسخ به درخواست ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر حضور تماشاگران زن در ورزشگاه‌های این کشور گفت ناظران AFC از ما خواستند که در بازی‌های بین‌المللی و قاره‌ای شرایط حضور زنان تماشاگر را در ورزشگاه‌ها فراهم کنیم. مهدی محمد نبی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در توضیح بیشتری در این مورد گفت پس از نشست با ناظران AFC به غیر از 2 اشکال فنی در لیگ حرفه‌ای ایران که قابل حل می باشد، از ما خواسته شده که شرایط حضور تماشاگران زن نیز باید در ورزشگاه‌های ایران فراهم شود. دبیر فدراسیون فوتبال ایران همچنین اظهار داشت در شرایط فعلی ما تابع سیاست‌های کلان ورزشی کشور هستیم، اما باید خواسته‌های AFC را هم به مورد اجرا در بیاوریم. نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد پس از رایزنی‌های لازم تا کنون برگزاری دو دیدار تدارکاتی تیم ملی ایران با تیم‌های مصر و عمان قطعی شده است. مهدی تاج دیشب و پس از جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ضمن اعلام این خبر گفت پس از مشورت با علی دایی سرمربی تیم فوتبال ایران زمان دقیق برگزاری با این دو تیم را اعلام خواهیم کرد. تیم فوتبال ایران در چارچوب مرحله مقدماتی جام جهانی 2010 باید روز 13 خرداد ماه به مصاف تیم امارات برود و علی دایی سرمربی ایران از مسئولان فدراسیون این کشور درخواست کرده که تا قبل از بازی با امارات دو دیدار آمادگی را برای تیم ملی ترتیب بدهد. هفته 29 مسابقات فوتبال بوندسلیگای یک آلمان امشب با برگزاری 4 مسابقه آغاز می شود. طبق برنامه در دیدارهای امشب وردر برمن با هانزا روستوک، هرتا برلین با هامبورگ، وولفسبورگ با بوخوم و شالکه با انرژی کاتبوس به مسافه یکدیگر می روند. فردا شب هم 5 بازی اشتوتگارت با نورنبرگ، بیلفلد با بایر لورکوزن، بورسیا دورتموند با هانوفر، دویسبورگ با کارلسروه و آینتراخت فرانکفورت با بایر مونیخ انجام خواهد شد. و در اسپانیا فردا شب فینال جام حذفی باشگاه‌های این کشور کوپا دل ری در دستور کار است. تیم‌های والنسیا و خطافه برگزار کننده این فینال داغ هستند. به دلیل کسب نتایج ضعیف این دو تیم در مسابقات باشگاهی در حال حاضر خطافه در ردیف 12 و والنسیا در رده 16 جدول ایستاده اند. پیروزی در دیدار فینال کوپا دل ری میتواند برای هر کدام از این تیم‌ها مرهمی باشد برای نتایج بعد بازی‌های باشگاهی. طبق برنامه بازی فینال مسابقات جام حذفی اسپانیا فردا شب در ورزشگاه ویسنت کالدرون ورزشگاه خانگی اتلتیکو مادرید برگزار